بله خوبه بله باشد بله مشکل نیست چی؟ شکر ندارم. السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من امرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه فنعود به من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. وعلى آله الاطیبین الاطهرین سیما بقیت الله فی الارضین. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمه امره ومجانبه نهيه. اتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را در آخرین جمعه ماه مبارک شعبان و در آستانه ورود به ماه مبارک رمضان به تقوا، پارسایی، خیشتنداری و آمادگی برای مهمانی خدا و ضیافت الله سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند همه ما را بر درک شعبان هست و روزهایی که اولیای الهی و اهل معنا و انسانهای وارسته خودشون را برای ورود در ماه مبارک آماده می ساختند. وقتی که به روایات مراجعه کنیم می بینیم که این سنت و سیره ای بوده است که ائمه طاهرین و پیامبر بزرگوار اسلام و اولیای الهی علاوه بر این که ماه مبارک را مقدمه ای برای ماه شعبان را مقدمه ای برای ماه مبارک می دانستند، در روزهای آخر ماه شعبان یک حال و هوای معنوی دیگری داشتند و تلاش می کردند که آماده بشوند و آماده بسازند خودشون را، فرزندان خودشون را و مردم را برای ورود در ماه مبارک رمضان. و مخصوصا جمعه آخر ماه مبارک رمضان یک جمعه خیلی معنیداری است، جمعه ای است که افراد در اون یک آمادگی خاصی باید برای ضیافت الله و ماه مبارک پیدا بکنند. و به همین دلیل وقتی که به کتب اخبار و روایات شما مراجعه کنید میبینید که هم رسول گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله و هم دیگر ائمه طاهرین در جمعه آخر ماه مبارک توجه مردم را به ورود ماه مبارک جلب میکردند. و در این زمینه اخبار و احادیث و سخنرانی ها و خطبه های متعددی از ائمه معصومین نقل شده. یکی از اون خطبه های مشهور همون خطبه رسول گرامی اسلام هست در آخرین جمعه ماه شعبان که مکرر به گوش شما خورده، حضرت خطبه مفصلی خواندند، مردم را ترغیب کردند، مردم را تشویق کردند برای آمادگی و استقبال با روی باز و گشاده رویی از و با گشاده رویی از ماه مبارک. اون خطبه شعبانیه و خطبه آخرین جمعه ماه مبارک شعبان را من امروز قرار نیست که اینجا بخوانم. یک احادیث دیگری هم ما چند تا داریم از امام رضا، از امام صادق و از ائمه دیگه در همین آخرین جمعه ماه مبارک. من در میان این اخبار و روایات و سخنانی که از ائمه معصومین در آخرین جمعه ماه مبارک نقل شده است، یک حدیثی را از حضرت امام رضا صلوات الله و سلامه علیه نقل میکنم. این حدیث در جلد هشتم وسائل الشیعه است، در اون کتاب صوم، اون جایی که روایات روزه را آوردن، در احکام شهر رمضان، اونجا ابوابی است که این احادیث و خطبه ها و روایات مربوط به آخر ماه شعبان و به ویژه جمعه آخر ماه شعبان اونجا آمده. این حدیث هم در اونجاست که سند نسبتا خوبی هم داره و من محور سخنم در آخرین جمعه ماه مبارک، ماه مبارک شعبان و در آستانه ماه مبارک رمضان و در جمع شما نمازگزاران بزرگوار، خواهران و برادران عزیز، این حدیث شریف را مطرح میکنم. انشاءالله این کلام دلنشین و زیبای حضرت سامن الحجج امام رضا سلام الله علیه در دلها و قلوب ما اثر بگذاره و ما را آماده بکند که به نحو احسن از ماه مبارک رمضان استقبال بکنیم انشاءالله. این حدیث اینطوره که عبدالسلام ابن صالح حروی که یکی از اصحاب امام رضاست و همان اباسلط مشهوره، اباسلطی که شنیده اید اسم او را در روزه ها و تاریخ امام رضا به نام اباسلط، اسمش عبدالسلام ابن صالح حرویست. شخصی بوده که در دوره‌ای که امام رضا در اون مدتی که حضرت سامن الحجج امام رضا در مرو بودند تا وقت شهادتشون یکی از اصحاب نزدیک حضرت بوده اباسلط و در همون لحظات شهادت و بعد از مسمومیت هم در کنار حضرت بود. ایشون نقل میکنه این حدیث شریف رو که میگه دخلت على ابي الحسن علي ابن موسى الرضا عليه السلام في اخر جمعه من شعبان، در آخرین جمعه ماه شعبان وارد بر حضرت امام رضا صلوات الله و سلامه علیه شدم و حضرت وقتی که مرا در آخرین جمعه ماه مبارک دید مرا مورد خطاب قرار داد. عرض کردم به روایات که مراجعه بکنید ببینید این سنت بوده، این یک ادب اسلامی بوده که در روزهای پایان ماه شعبان توصیه بکنند برای استقبال از ماه مبارک رمضان. این ادب و سنت بوده و میگه من آخرین جمعه ماه مبارک بود، اباسلط میگه وارد بر حضرت شدم در خانهشون و حضرت مرا مورد خطاب قرار داد. من برای تبرک و تیمن بحث های هفته های قبل رو قطع کردم و در آخرین جمعه ماه مبارک شعبان این حدیث شریف را برای آمادگی و استقبال از ماه مبارک رمضان خدمت شما میخوانم. خطاب کرد حضرت امام رضا به اباسلط، یا اباسلط ان شعبان قد مضى اکثره و هذا آخر جمعه من، عمده ماه مبارک شعبان گذشت، ماهی که در آن مناجات شعبانیه بود، ماهی که در آن اذکار و اوراد فراوانی برای اصلاح نفس و تهذیب اخلاق بود، ماهی که همه اون برای آمادگی ورود در ماه مبارک رمضان بود، عمده این ماه سپری شده است و روزهای کمی از این ماه باقی مانده است. این را امام رضا به اباسلط میگن. و امروز آخرین جمعه است که از ماه مبارک شعبان ما درک میکنیم و پس از آن وارد ماه عزیز و بزرگ رمضان خواهیم شد. فتدارک فی ما بقی من تقصیرک فی ما مضا من. اباسلط، توصیه من به تو این است که در همین چند روز باقی مانده جبران بکن تقصیرها و کوتاهیهای ایام گذشته. اگر توفیق نداشتی در این ایام ماه مبارک شعبان که اون اوراد و اذکار را عمل بکنی، اگر موفق نبودید که مناجات شعبانیه را بخوانید، اگر موفق به ادای حقوق الهی نبودید، اگر تکالیفی بر عهده و ذمه شما باقی ماند، اگر کوتاهی و قصور و تقصیری در ماه مبارک شعبان داشتی، این چند روز باقی مانده را مغتنم بشمار. این روزهای خیلی عزیزی است، فرصتهای خیلی مهمی است. در همین روزهای باقی مانده و ایام کم میتوان خیشتن را برای ضیافت الله، برای کرامت الله، برای ورود در اون ماه عزیز و بزرگ آماده کرد. این کم فرصتی نیست، این فرصت از دست اون کسانی که از دنیا رفتند گرفته شده. این فرصت ممکنه دیگر برای شما تکرار نشود. پس تلاش کن اباسلط، بکوش که در روزهای باقی مانده کاستی ها و کمی های ماه شعبان را جبران بکنی. اگر دست و زبان و چشم و اعضای تو به گناهی آلوده بوده، ابواب توبه به روی تو باز است. اگر حقوقی بر ذمه تو باقی مانده است، راه برای جبران باز است. اگر با دعا و مناجات و ذکر و ورد الهی معانست و ارتباطی نداشتی، همین روزها قابل جبران هست. فتدارک فیما بقی من تقصیرک فیما مضا من. این چند روز را خیلی غنیمت بشمار، این چند روز باقی مانده را امام میفرمان خیلی مغتنم بشمار. بکوش که جبران کنی خسارتهای گذشته را، تلاش کن که کوتاهیها را مبدل به تلاش و کوشش و پیشرفت در مسیر الهی بکنی. و علیک بالاقبال علی ما یعنیک و ترک ما لا یعنیک. بر تو باد اباسلط، به عنوان یک شیعه ما و پیرو مکتب ولایت و امامت مخاطب امام رضاست که این خطاب بنده و شما را هم بعد از صدها سال میگیرد. تلاش بکن که جبران بکنی گذشته را و بکوش و بر تو باد که به اون چه که به سود تو هست رو آوری و از اون چه که به نفع تو نیست چشم بپوش. این رو بین خودت و خدا فکر بکن که چه کارها و اعمال و رفتارهایی به سود تو هست، اون رو انجام بده. از اون چه که به سود تو نیست بلکه به زیان تو هست احتراز بکن. از غیبت و تهمت و حرفهای بی حساب و بی ربط و ارتکاب گناهان و حتی از اون چیزهایی که گناه هم نیست اما سودی برای شما نداره، از اینها دست بردار. چون هنر انسان، اولین هنر انسان اینه که از گناه خویشتن را پاک بسازد، از آلودگی های اخلاقی و رفتاری انسان خودش را منزه بکنه. اما این قدم اول در مسیره، این گام اول برای صلاح و سداد انسانه. قدم دوم اینه که انسان همون کارهای مباح را هم تلاش بکنه برای خدا انجام بده و اگر چیزی گناه نداره اما سودی هم نداره از اون هم اجتناب بکنه. البته این مقام مقام خیلی بالایی است. حضرت می فرمان و علیک بالاقبال علی ما یعنیک و ترک ما لا یعنیک. این دو، این دومین فراز و توصیه مولا امام رضا سلام الله علیه به ابا سلت در آخرین جمعه ماه مبارک در خانه اشون بود. و بعد می فرمان جمله سوم و اکثر من الدعاء و الاستغفار و تلاوت القرآن. در این روزهای باقی مانده از این جمعه تا روز اول ماه مبارک تلاش بکن دعا بر دعا و استغفار و قرائت قرآن خودت بیفزا. اینا به تو بال میده که در ماه مبارک رمضان به پرواز در بیایی. اهل معنا و اولیای الهی در شبهای ماه مبارک رمضان، در روزهای ماه مبارک رمضان در عالم ملکوت پرواز میکنند. با خواندن ابو حمزه صومالی و دعاهای دیگر و قرآن و اون اعمال دلربای ماه مبارک رمضان انسان در حریم قدس و کبریای الهی به پرواز در میاد. ماه رمضان برای پرواز در عالم ملکوته و این روزها شما دعا و استغفار و تلاوت قرآن را اضافه بکن برای اینکه به درستی بتوانی در ماه مبارک وارد بشی. و جمله چهارم و توب الالله من ذنوبک لیقبل شهر الله علیک و انت مخلص لله عز وجل. ابا سلت در این روزهای باقی مانده از گناهان خود توبه بکن، بیاندیش و تأمل بکن که چه وزر و وبالی بر دوش تو هست و به چه گناهان و آلودگی هایی تو مبتلا هستی. در این ایام باقی مانده کوشش بکن که از این گناهان خودت رو بیرون ببری. این راه بازه، درهای توبه الهی به روی انسان بازه و از همین ماه مبارک شعبان باید وارد در این فضای توبه و انابه و دعا و نیایش و ستایش حضرت حق و بازگشت به خدا از این گناهان. این گناهان قید و بندهایی است که ما را از خدا دور می‌سازه. این فکرهای باطل، اخلاقهای منحرف و خطاهای اعمال ما، اینها قید و بندی است که ما را از خدا دور می‌سازه. میگه توب الالله من ذنوبک. توبه از همون یعنی بازگشت. توبه به زبان نیست، زبان نشانه ای از اون بازگشته. حقیقت توبه یک هجرت در قلبه. اصلا تابه یعنی برگشت، توبه یعنی بازگشت. این بازگشت با زبان و لقلقی زبان حاصل نخواهد شد. بازگشت یک هجرت قلبی است، یک هجرت درونی و معنوی است. انسان آگاه و بصیر، انسان مشتاق کمال و تقرب الالله، وقتی که نگاه میکنه میبینه که گناهان او را مسخ کرده، آلودگی ها او را از خدا دور ساخته. هر گناهی که ما و شما مرتکب بشیم گامی برای دوری از خداست. هر گناهی که انجام بدیم ما را از خدا دور میکنه. و توبه یعنی این که این گناه را اثرش محو کنیم و برگردیم به سوی خدا. این برگشت و بازگشت یک بازگشت حقیقی باید باشه، و الا اگر ده ها بارم به زبان جاری بکنه اما دل او از این بازگشت خبری نداشته باشه، این توبه حقیقی نیست. توبه حقیقی اینه که از گناه بیرون بیاد، از آثار و تبعات گناه بیرون بیاد و حس بکنه که گامی به سوی خدا نزدیک شده. این توبه حقیقی است. توب الالله من ذنوبک برای چی؟ لیقبل شهر الله علیک و انت مخلص لله عز وجل. اگر برگشتی به سوی خدا، اون وقت شهر الله، شهر الله، من چند سال قبل حدود 30-40 تا نام و صفت ماه مبارک رمضان را در همین خطبه ها بحث کردم، شایدم بیش از 30-40 تا بود، که اون نام ها و اوصاف ماه مبارک رمضان همه تکون دهنده است. هر نامی و هر صفتی از اوصاف ماه مبارک رمضان هشدار بخش، بیدارگر، زنده کننده دل هاست. و یکی از نام های بزرگ ماه مبارک شهر الله، ماه خدا. ماه خدا خیلی معنا داره، ماهی که برای خداست، منسوب به خداست. همه ماه ها برای خداست، همه روزها برای خداست، اما ماه مبارک به طور ویژه و مطلق منسوب به خداست. این ماه میاد، اما تلاش بکن، توبه بکن، استغفار بکن، دعا بکن، تا اینکه این ماه به سوی تو بیاید در حالی که تو مخلصی. شرط ورود در این ماه اخلاصه. من این جمله را و نکته را مکرر عرض کرده ام که ورود ماه مبارک رمضان از نظر مادی و ظاهری این همه را شامل میشه. یعنی همه کسانی که عمرشون باقی باشه و هلال ماه مبارک را درک بکنن، به لحاظ ظاهری این ماه هم مثل ماها و برجهای دیگه یک قطعه زمانیه که آدم وارد او میشه. اما حقیقتی داره ماه مبارک رمضان، واقعیت نورانی داره ماه مبارک رمضان، یک چهره درخشانی دارد ماه مبارک رمضان، که اون چهره واقعی و حقیقت ماه مبارک رمضان نیاز داره به این که از این طرف هم آمادگی باشه. اون دیگه همه واردش نمیشن. یعنی ممکنه بنده و شما از 29 روز و 30 روز ماه مبارک عبور بکنیم، یک ماه هم بر عمرمون افزوده بشه و در این حال وارد ماه مبارک هم نشده باشیم. این امکان داره و باید به خدا پناه برد و از این که چنین باشیم و از خدا و فضل الهی یاری جست برای اینکه به حقیقت ماه مبارک رمضان وارد بشیم. اینها فرازهای جدیه، اینها جمله های اساسی زندگی ماست، نباید اینها را شوخی بگیریم. ماه ظاهر ماه مبارک رمضان بر همه ما وارد خواهد شد، اما واقعیت ماه مبارک رمضان ممکنه اصلا به چنگ ما نیاد. اون نیاز به اخلاص داره، نیاز به دل صاف و قلب پاک و نورانی داره. اون حقیقت نورانی ماه مبارک رمضان را با دل مکدر و با قلب با حجاب گناه امکان نداره انسان اون نورانیت را درک بکنه. چشم آلوده به گناه، دست آلوده به گناه، گوش آلوده به گناه و قلب مکدر به حجاب‌های گناهان، این نمیتواند اون دریای نورانیت ماه مبارک را درک بکنه. ماه مبارک همش نوره. سحرهای اون، شبهای قدرش، قرآنش، روزه اش، تلاوتش، ذکرهاش، دعاهاش، اینا همه نورانیته. اینا اون مائده های خداست. این سفره الهی است که هم سفره است معنوی و هم به بی‌نهایت متصله. هر چه شما بیشتر جلو بیایی از این سفره بیشتر میتونی تمتع ببری. این سفره ای نیست که 4 غذا در اون چیده باشند و تمام شد. این سفره به بی ابدیت و به بی‌نهایت متصله. این که میبینید اولیای الهی، پاکان و مقربان درگاه خدا، اون احوال عجیب در ماه مبارک رمضان داشتن، اون سوز و گدازها، اون راز و نیازها، اون کشش‌های بزرگ معنوی رو در ماه مبارک داشتن، برای اینکه گوشه‌ای از اون نورانیت رو حس کرده بودن. فقط دعای سحر را، همون کافی است که روح و روان آدم رو متأثر بکنه و منقلب بکنه. فقط دعای ابو حمزه صومالی برای سعادت ابدی انسان کافیه. در مکتب اهل بیت فرهنگی وجود داره از دعا و دریایی از معارف در دعا و مناجات قرار داده شده که فقط آدم‌های آگاهی میخواد که برن از اینا استفاده بکنن. اباسل توب الالله من ذنوبک، تو از این گناهان بیا بیرون، دل را پاک بکن، حجاب‌ها را کنار بزن، اون وقت ماه مبارک بر تو وارد میشه در حالی که تو مخلصی و حقیقت ماه مبارک رمضان را اون وقت میتوانی درک بکنی. و جمله پنجم که امام رضا به اباسل در آخرین جمعه ماه شعبان فرمودند، ولا تدعن امانتا فی عنقک الا ادیتها، تأکیدی میکنن امام برای شخصی که در آستانه ماه مبارک رمضانه بر اداء امانت. تو همین چند روز باقی مانده حساب بکن، امانتی اگر بر دوش توست اون رو ادا بکن، اگر حقوق الهی بر دوش توست اون حقوق رو ادا بکن، اگر حقوق مالی و الهی بر دوش توست اون رو ادا بکن، اگر حق دیگری از حقوق جامعه و نزدیکان و انسانهای دیگه بر دوش توست تو اون را ادا بکن. اداء امانت شرط ورود در ماه مبارک رمضانه. تلاش بکن امانتی بر دوش تو نباشه، اگر خیانتی کردی اون رو جبران بکن. ولا ذنبا انت ترتکبه الا اقلعت عن، اگر دستت به گناهی آلوده است خودت رو بکن از اون گناه. این اراده را داشته باش که در آستانه ماه مبارک رمضان خودت رو از اون گناه جدا بکن. هر کسی به گناهی آلوده است، این روزها خودش را باید بررسی کنه و خیشتن را از اون گناه جدا بکنه. ولا فی قلبک حقدن علی مؤمن الا ندعته. و دستور دیگر حضرت سامن الحجج این است که اگر کینه ای در دل توست اون را از خود جدا بکن. در شبهای قدرم این نکته هست، یکی از موانع مهم درک حقیقت ماه مبارک رمضان و درک لیالی قدر کینه های بیجایی است که در دل وجود داره. کینه نسبت به مؤمن و برادران دینی، کینه ای که در محیط خانه باشه یا در محیط جامعه باشه، کینه های ناحق نسبت به برادران دینی مانع پرواز در ماه مبارک رمضانه. اگر کینه ای در خود میبینی اون را معالجه بکن. اگر با کسی قهری، اگر خشمی داری، اگر بی جهت کینه ای در دل کاشته ای اون را از دل برون آور تا آماده ورود در ماه مبارک رمضان بشی. و اتق الله و توکل علی فی سرائرک و علانیتک، تقوای خدا را پیشه کن و در آشکار و نهان بر خدا توکل کن و پرهیزکاری را پیشه کن. هر کس که بر خداوند اعتماد کند خدا پشتوانه اوست و برای او کافی است و کار او را به سرانجام خوشی خواهد رساند. ان الله بالغ امره و قد جعل الله لكل شيء قدرا و اکثر من ان تقول فی ما بقی من هذا الشهر. بعدم میفرمان این جمله را در این چند روز زیاد بگو. این جمله هم این است که اللهم ان لم تکن غفرت لنا فی ما مدا من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من، خدایا اگر در این گذشته مرا مشمول رحمت و مغفرت قرار نداده ای در این روزهای باقی مانده از تو انتظار دارم که مرا مشمول لطف و رحمت خودت قرار بدی. این جمله ایست که امام رضا به اباسل در جمعه آخر ماه مبارک شعبان در چنین روزی فرمودند. و همین 6-7 فراز باید آویزه گوش ما و آمیزه قلب ما و مورد توجه همه کسانی باشند که مشتاقن به درستی بر ماه مبارک وارد بشن، علاقمندن از این خان نعمت خدایی و معدوبت الله و مهمانی خدا بهرمند بشوند. و در حدیث دیگری از زراره از امام باقر نقل میکنه که وقتی که از حضرت سوال کردن شب قدر کی است و چگونه است، امام حضرت رسول حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم به جای اینکه جواب از شب قدر بدهن، دستوری دادن که این دستور آدم را وارد در شب قدر میکنه. و جواب حضرت این بود که بدانید کسی که ماه مبارک بر او وارد شود و روزهای ماه را روزه بگیرد و شبها را به عبادت برخیزد و بر نماز خودش مواظبت کند و در نماز جمعه حاضر شود و در نماز عید حضور پیدا بکنه، این شخص شب قدر را درک کرده. یعنی نشانه این که شما شب قدری که خیر من الف شهر، شب قدری است که همه سرنوشت در اون تعیین میشه و اون همه فضیلت داره، درک کرده ایست اینه که یک آدم سالم روزهای ماه را بگیره، بخشی حداقل از شب را به عبادت و نیایش بپردازه و بر نمازهاش مواظبت بکنه و در نمازهای جمعه ماه و نماز عید فطر حضور پیدا بکنه. این 4-5 نشانه درک شب قدره و کسی که به اینجا برسه جایزش را از خدا خواهد گرفت. و بعد امام صادق می‌فرماد که به جایزه ای میرسد که لیست که جوائز العباد، اون جایزه خدا، مجدگانی خدا، اون چیزی فراتر از اون چیزهایی است که ما میگوییم. و در روایات دیگه هم اینو نشون میده که ائمه طاهرین هم در جمعه آخر ماه مبارک رمضان خطبه میخواندند برای آماده سازی ماه مبارک، هم کسی که خانهشون میرفت درباره ماه مبارک با اونها صحبت میکردند. و در روایت دیگری هم از امام صادق آمده که یوسی ولده اذا دخل شهر رمضان و میفرمود اجهدوا انفسکم فیه، فرزندانش، خانواده خودش رو توجیه میکرد برای اینکه وارد ماه مبارک رمضان بشن. ما این 10-20 روایت و حدیثی که نقل شده اگر کنار هم بگذاریم، این سنت ازش استفاده میشه که مستحب به انسان، هم خطیب جمعه، هم رهبر جامعه، هم افرادی که تبلیغ میکنن جامعه را متوجه ماه رمضان بکنن در آخر ماه شعبان و به خصوص جمعه آخر ماه شعبان، هم به نزدیکان خودشون این توصیه را میکردن و هم در خانه فرزندانشون را برای ورود در ماه مبارک رمضان آماده می ساختن. این رو فراموش نکنید برادران، خواهران، ما نیازمند معنویت و اخلاقیم، این نیاز ماست، این رو کم نگیریم، هم برای خودمون، هم برای نزدیکانمون، هم در فضای خانوادگی و در تربیت خانوادگی توجه به ماه مبارک، توجه دادن به اون معانی ماه مبارک، به این درس‌های بزرگی که در این ماه قرار داده شده، این از وظایف تربیتی ماست. و امیدواریم که همه ما در عمل به وظایفمون و ادای وظایف الهیمون موفق بشیم و تلاش بکنیم انشاءالله با در نظر گرفتن این نکته که شاید دیگه توفیقی بر درک این روزها و ماه مبارک نداشته باشیم، چرا که از آینده اطلاعی نداریم، با این نگاه تلاش بکنیم از حضرت پیامبر خدا، از ائمه طاهرین، از همین حدیث امام رضا، از امام صادق، انشاءالله این آمادگی برای مبارک رمضان را الهام بگیریم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر.
شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. باز هم همه شما خواهران و برادران بزرگوار و نمازگزار و خودم را
مورد بهره برداری قرار بگیره. مسئولان مساجد، هیئت امناها، متصدیان، ائمه جماعات، مسئولان فرهنگی جامعه، اینا باید برای ماه مبارک رمضان یه حساب خاصی باز بکنن و این نیاز داره به اینکه برنامه داشته باشن، امام جماعت سخنرانی داشته باشه، مطالعه بکنه، با فکر مطالب جدیدی رو به مردم آموزش بده، دیگران تلاش بکنن جلسات قرائت قرآن همراه بشه با تفسیر قرآن، با فهم قرآن، حیات، انجمنهای فرهنگی، کسانی که فعالن تلاش بکنن که این نسلی که در این ماه وارد مساجد میشه آگاهی بهش بدن. ما مسئولیم در قبال این نسل، فرزندانمون، نوجوانان و جوانانمون، این وظیفه ماست و فرصت ماه مبارک رمضان باید ازش حد اکثر بهره برداری بشه. ما برای هر مسئله اخلاقی و فرهنگی در جامعهمون باید کار فکری و فرهنگی بکنیم و این کار با برکت ماه مبارک رمضان میشه انجام داد. مساجد باید تجهیز بشه، مساجد باید تنظیف بشه. هفته آخر ماه مبارک شعبان رو هفته بهداشت مساجد نامیدن، بسیار کار درستیه. واقعا مساجد ما همیشه باید بهداشت داشته باشن، اما در ماه مبارک رمضان مسجد باید جای طهارت، پاکی، نظافت باشد و دارای جاذبه‌ای که اگر کسانی در طول سالم نمیان تو ماه مبارک رمضان واقعا لذت ببرن. هم به لحاظ ظاهری مساجد خانه های خداست، مساجد پایگاه های نشر و اشاعه فرهنگ اسلامی و مکتب اهل بیته. این مساجد باید بهش رسیدگی بشه از نظر نظافت، از نظر پاکی، طهارت، از نظر داشتن برنامه. اینا مسئولیت های ماست. قطعا اگر ما درست عمل بکنیم در اداره مساجد، جوان هم ازش استقبال میکنن. عرض میکنم بالای 100 نماز جماعت در شامگاه هر روز ماه مبارک رمضان، این خیلی سرمایه است. این سرمایه رو باید ازش استفاده کرد و نمازهای جماعت، جمعه و اون آمادگی ها باید ازش استفاده کرد و این نیاز برنامه داره. در مدارس، در دانشگاه ها، مراکز علمی، در مساجد این آمادگی باید بهش توجه بشه که الحمدلله اینطور هم هست و انشاءالله بیشتر هم مورد توجه قرار خواهد گرفت. نکته بعدی، ما 13 آبان داریم که برگزاری نماز جمعه هم هر سال در دانشگاه به خاطر اون مناسبت هم تسخیر لانه جاسوسی است که امام اون را انقلاب دوم نامیدن، هم روز دانش آموز، هم روز تبعید امام به ترکیه در سال 1343 هست. هر سه واقعه از وقایع مهم و نقاط عطف تاریخ انقلاب ما بوده. هم تبعید امام سرآغاز یک تحول بود در کشور ما، هم روز دانش آموز و اون حوادث اون، هم تسخیر لانه جاسوسی، اینا وقایعی بوده که برای ما از اهمیت خاصی برخوردار بوده و برای تاریخ ما نقاط عطفی بوده و آگاهی و آشنایی نسل جدید ما با این وقایع و حوادث مهمه. امروز هم ما میبینیم که همون دست خبیث و رذل متجاوزی که در طول بیش از نیم قرن با دنیا بازی کرده و مستکبرانه بر دنیا تاخته است، امروز هم با آمدن یک تیم بسیار پست و ددمنش، تیمی که رئیس جمهور امروز آمریکا داره، میبینیم که همون مسیر داره ادامه پیدا میکنه و متاسفانه فضای دنیا را آلوده کردن و در اختیار خودشون گرفتن و خیلی ها را در دنیا مرعوب خود کردن. آمریکایی که امروز حق وجدانهای بیدار دنیاست که سوال بکنن چرا ترور در دنیا مطرحه؟ چرا این وقایع وجود داره؟ اگر ریشه‌یابی بکنیم به خودشون برمیگرده. ایران البته همیشه گفته که ما از حرکت‌های نسنجیده استقبال نمی‌کنیم، اون روشی که روش طالبانی باشه مورد قبول ما نیست. اما ایران حرفش در دنیا اینه که یک واقعیتی وجود داره که مردم را به تنگ آورده. این برخوردی که شما در خاورمیانه با فلسطین کردید، اون برخوردی که در هر جای دنیا دارید با ملت‌های دنیا می‌کنید، و این خوی ددمنشی که امروز دارن نشون میدن و صریح میگن که باید با ما باشی، صریح میگن شما آزاد نیستی، زیر پرچم دموکراسی و آزادی همه حقوق انسانها رو میخوان از بین ببرن، این حقیقت آمریکاست. و قطعا اگر کشور ما از انسجام داخلی برخوردار باشه، اگر ما جناحای سیاسی ما رعایت اون موازین دینی، اخلاقی و اصول اساسی اسلام رو بکنن و اختلافات بیجا رو بگذارن کنار، به مصالح بزرگ کشور نگاه بکنن و دل نبندن که یا مرعوب نشن نسبت به آمریکا، یا احیانا کسانی دل نبندن، ما میتونیم اون عزت و عظمت رو داشته باشیم و کاری هم نمیتونن بکنن. امروز علارغم سوء استفاده ای که آمریکایی‌ها از 11 سپتامبر کردن، علارغم این که بر اثر اون قوانین دنیا را زیر پا گذاشتن و الان هم میبینید که با سازمان ملل چطور برخورد میکنن. اینا یا سازمان ملل باید بهشون مجوز بده، ولی صریح میگن شما ندید ما هر کاری میخوایم انجام میدیم. دیگه از این بدتر واقعا میشه در دنیا یک سیستم و نظام اجتماعی رو تصویر کرد؟ و همون سازمان ملل با همون ساز و کاری که خودشون دارن به همون هم وای نستدن. میبینید چطور سازمان ملل را زیر فشار قرار دادن، دولت‌های مزدور خودشون را زیر فشار قرار دادن، دولت‌هایی که تکونشون با آمریکاست، ادامه حیاتشون با آمریکاست، مثل دولت عربستان، همون هم الان دل خوشی از آمریکا نداره. یک چنین وضعیتی، یعنی سازمان‌ها و نهادهای جهانی و بین‌المللی زیر فشار آمریکاست، کشورهای مستقل و آزاد دنیا زیر فشارن، کشورهای بی‌طرف زیر فشارن، کشورهای وابسته به آمریکا هم زیر فشارن. این رو واقعا نسل جوان ما، دانشگاه‌های ما، روشنفکران ما باید به این مسائل واقعا بیاندیشن. البته مقابله با آمریکا هم باید روی حساب دقیق باشه، ولی نباید مرعوب شد، نباید ترسید، نباید این حرف حق را زیر پا گذاشت. وجدان‌های بیدار دنیا امروز اینو می‌فهمن. تسخیر لانه جاسوسی هم در مقابل اون ظلم و ستم بود که معنیدار شد و امام اونقدر از اون تأیید کردن. و امروز هم ما این توجه رو بایستی داشته باشیم و مخصوصا دانشگاه‌های ما و حوزه‌های ما و مراکز علمی ما به این مسائل واقعا با توجه داشته باشند. من همینجا این نکته رو باید عرض بکنم که چون نماز در دانشگاه برگزار میشه، انتظار از دانشگاه انتظارهای بالایی است. از نسل امروز و تحصیل کرده امروز انتظارهای بزرگی میره، از حوزه ها هم همینطور. تحقیقات و بررسی های علمی و پژوهش ها این را نشان میده که هرگاه قشر های دانشگاهی و قشر های حوزوی اینها انگیزه ها و ایده های مشترک داشتند و نزدیک به هم بودند و بنای بر ارتباط و تعامل داشتن، جامعه ما پیشرفت داشته. و اگر روزی این مسائل تحت شعاع قرار بگیره ما به عقب برخواهیم گشت. انتظار از حوزه ها انتظار بزرگی است، انتظار از دانشگاه هم همینطوره. رعایت موازین دینی، اخلاقی و الهی جزء فرایضی است که باید خود نسل دانشجو و جوانهای عزیز ما بهش اهتمام داشته باشند. و اگر ما روزی از این موازین فاصله بگیریم، اون وقت همه افتخاراتمون رو از دست میدیم و امیدواریم که ما بتوانیم در آینده هم دانشگاه خوب، نسل جوان خوب، تحصیل کردگان برجسته و جامعه پیشرو و سعادتمند انشالله داشته باشیم. فرمهایی هم برای نظرخواهی پخش میشه که انشالله خواهران و برادران درش همکاری بکنن. من همینجا عرض بکنم ما سالهای قبلم که در نماز جمعه گاهی فرمهای نظرخواهی و نظرسنجی پخش میکردیم، ازش استفاده میبردیم. من هر نظرخواهی رو به صورت یک جزوه علمی نگه داشتم و معمولا در مسائل مختلف در حد توان ما ازش استفاده میشه. حالا انشالله یک فرصتی هم من در یک خطبه وقتی مجموعه این نظرسنجی ها و نقطه نظرهای نمازگزاران را همینجا، چه اونجایی که انتقاد کردن، پیشنهاد دادن یا تشویقی کردن، اون را انشالله عرض میکنم. در هر حال مورد استفاده قرار میگیره این نظرسنجی و نظرخواهی، که انشالله در این جهت هم کمک بفرمایید. من در پایان با تأکید بر آمادگی تأکید مجدد برای ورود در ماه مبارک رمضان و آماده ساختن مساجد و مراکز علمی برای عبادت و بندگی خدا، از همه کسانی که برای برگزاری نماز در این مرکز علمی تلاش کردند، مسئولان محترم اینجا تشکر میکنم و امیدوارم که ما شاهد درخشش روحیه معنوی و اخلاقی و علمی در فضاهای دانشگاهی کشورمون باشیم و روز به روز دانشگاه ها را موفق تر در همه ابعاد و ساحت ها ببینیم انشاءالله. در پایان مقدم سرور ارجمند و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام المسلمین حاج آقای وافی، نماینده محترم مجلس خبرگان را هم در نماز جمعه میبود گرامی می‌داریم و از حضور ایشون تشکر و سپاسگزاری می‌کنم. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و خذل الكفر و اهله. خدایا دلهای ما را به انوار معرفت و محبت خودت منور بفرما، ما را آماده برای ورود در ماه ضیافت الله قرار بده، گناهان و معاصی ما را ببخش، توبه و انابه ما را قبول بفرما. خدایا نسل جوان ما و نسل تحصیل کرده ما و دانشگاه های ما را از همه آسیب ها و خطرها محافظت بفرما. خدایا ارواح مؤمنین و مؤمنات و گذشتگان ما و شرکت کنندگان در جمعه ها و جماعت ها را با اولیای خودت محشور بفرما. ارواح طیب و تابناک شهیدان والا مقام و روح ملکوتی امام را با سید و سالار شهدا محشور بفرما. خدایا شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان، شر دشمنان اسلام و کشورهای اسلامی را از سر ملتهای اسلامی کوتاه بفرما. مسلمانان را در برابر کفر و الحاد و نفاق موفق و مؤید و منصور بدار. همه خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. سلام ها و درود های بی پایان و خالصانه این جمع را در این روز عزیز و آخرین جمعه ماه شعبان و در آستانه ماه مبارک رمضان به محضر مولا و آقا و سید و سرورمان حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما. قلب نورانی او را از ما خوشنود بدار، ما را از سربازان فداکار اون حضرت قرار بده، بر فرج اون حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.
عزیزان نمازگزار توجه داشته باشن، قبله مقابل جایگاه، روبروی جایگاه.